تراک 89 صفحه 301. ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. کلمه سکینت همانطور که گفته شد حالت قلبی است که موجب سکون نفس و ثبات قلب می شود و به طوری که از تفسیر آیات برمی آید ملازم با ازدیاد ایمان بر ایمان است و نیز ملازم با کلمه تقواست که قلب آدمی را به پرهیز از محرمات الهی وادار می سازد. و باید دانست که معنای این کلمه غیر از معنای کلمه عدالت است، چون عدالت ملکه ایست نفسانی که آدمی را از ارتکاب گناهان کبیره باز می دارد، به خلاف سکینت که هم از کبائر نگاه می دارد و هم از صغایر. ولذا می بینیم که خدای تعالی در کتاب مجیدش دادن سکینت را طوری به خود نسبت می دهد که از آن یک نوع اختصاص فهمیده می شود، مانند دادن روح که می فرماید دمیدم در آن از روح خودم. و درباره سکینت هم می فرماید انزل الله سکینته، خداوند سکینت خودش را بر رسولش و بر مؤمنین نازل کرد. بلکه از پاره آیات برمی آید که سکینت از جنود خدای تعالی است، مانند آیه شریفه هو الذی انزل السکینت فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض، پاورقی یکم. و همچنین در بسیاری از آیاتی که کلمه سکینت در آنها آمده کلمه جنود هم آمده، مانند آیه فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها، پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. سوره فتح آیه 4. 2. سوره توبه آیه 40. ادامه متن. و در آیه مورد بحث که می‌فرماید ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. آنچه از سیاق کلام استفاده می شود این است که این جنود عبارت از ملائکه‌ای بودند که در معرکه جنگ نازل می شدند و یا لااقل ملائکه نازله در معرکه جنگ نیز از آن جنود بودند، چون از سیاق برمی آید آن چیزی که از سکینت و از ملائکه نازله در میدانهای جنگ برمی خواسته این بوده که کفار را عزا و مؤمنان را یاری دهند. و آیات راجع به جنگ احد در سوره آل عمران و همچنین آیات اول سوره فتح این معنا را به خوبی می رساند. خواننده می تواند به آن دو موضع مراجعه کند تا حقیقت حال برایش روشن گردد، انشاءالله تعالی. و در تفسیر آیه فیه سکینت من ربکم در سوره بقره آیه 248 در جلد دوم این کتاب مطالبی راجع به سکینت گذشت که برای این مقام خالی از فایده نیست. ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء والله غفور الرحیم. این معنا در چند جا گذشت که توبه خدا به معنای این است که خدای تعالی به عنایت و توفیق خود به بندهش بازگردد و در درجه دوم او را شامل عفو و مغفرت خود قرار دهد. و توبه عبد به معنای رجوع به سوی پروردگار است با ندامت و استغفار. و نیز گفتیم که خدای تعالی هیچ وقت به سوی بنده‌ای که به سویش بازگشت ندارد باز نمی گردد. کلمه ذالک به طوری که از سیاق برمی آید اشاره به مضمون دعای قبل است و آن این بود که مسلمین به غیر از خدا رکون نموده و با فرار کردن و پشت نمودن خدا را معصیت کردند. آنگاه خداوند سکینت را با جنودی نازل کرد و کفار را عذاب نمود. و بنابر اینکه کلمه ذالک اشاره به این معانی باشد، مناسب با کلام این است که کلمه میشا هم مسلمین را شامل شود و هم کفار را، چون هم برای مسلمین خطایی را ذکر کرده که از آن توبه کنند و هم برای کفار، خطای مسلمین فرار بود و خطای کفار کفر. و با اینکه حکم عمومی است هیچ وجهی نیست بر اینکه گذشت خدا را به مسلمین اختصاص دهیم. این را گفتیم تا فساد گفتار یکی از مفسرین در تفسیر آیه روشن گردد، چون این مفسر کلمه ذالک را تنها اشاره به عذاب گرفته و گفته است معنای آیه این است که سپس و بعد از این عذابی که خداوند در دنیا متوجه عده‌ای از کافرین که خواسته بود نمود، ایشان را به سوی اسلام هدایت فرمود و آن عده کفاری بودند که خطاهای ناشی از شرک و خرافات آن همه جوانه به دلهایشان را احاطه نکرده و چون بر لجاجت و تکذیب اصرار نورزیدند و بر عادتهای تقلیدی خود جمود به خرج ندادند، خداوند بر دلهایشان مخ ننهاده بود. پاورقی یکم. خواننده محترم متوجه شد به اینکه اختصاص دادن آیه به کفار و تصرف در سایر قیود آن و از آن جمله منحصر کردن اشاره آن را به عذاب هیچ دلیلی ندارد. و اما اینکه گذشت خدا را به صورت استقبال تعبیر کرد و فرمود ثم یتوب الله، وجهش این است که خواسته است اشاره کند به اینکه در توبه همیشه باز و عنایت الهی و فیضان عفو و مغفرتش همواره جریان دارد، به خلاف نزول سکینت او که دائمی نیست. ولذا درباره آن فعل را به صیغه ماضی استعمال کرد و فرمود فانزل الله سکینته. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. در مجمع البیان در تفسیر این آیه گفته است هر چیز پلیدی را که طبع انسان از آن تنفر داشته باشد نجس گویند. مثلا گفته می شود مردی نجس و یا زنی نجس و یا قومی نجس، چون این کلمه مصدر است و وقتی این کلمه با کلمه رجس استعمال شود نون آن مکسور و گفته می شود رجسون نجسون. و کلمه ایله به معنای فقر و تنگ دستی است و آلو یعیلو به معنای فقیر شده است. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. تفسیر المنار جلد 10 صفحه 248. 2. مجمع البیان جلد 5 صفحه 20. ادامه متن. و نهی از ورود مشرکین به مسجد الحرام به حسب فهم عرفی امر به مؤمنین است، به اینکه نگذارند مشرکین داخل مسجد شوند، و از اینکه حکم مورد آیه تعلیل شده به اینکه چون مشرکین نجسند معلوم می شود که یک نوع پلیدی برای مشرکین و نوعی طهارت و نزاهت برای مسجد الحرام اعتبار کرده و این اعتبار هرچه باشد غیر از مسئله اجتناب از ملاقات کفار است با رطوبت. و مقصود از عامهم هذا امسالشان سال نهم از هجرت یعنی سالی است که علی ابن ابی طالب علیه السلام سوره براءت را به مکه برد و برای مشرکین خواند و اعلام کرد که دیگر حق ندارند با بدن عریان طواف کنند و دیگر هیچ مشرکی حق طواف و زیارت را ندارد. و جمله و ان خفتم ایلا معنایش این است که اگر از اجرای این حکم ترسیدید که بازارتان کساد و تجارتتان راکت شود و دوچار فقر گردید، نترسید که خداوند به زودی شما را از فضل خود بی‌نیاز می‌سازد و از آن فقری که می‌ترسیدید ایمن می‌فرماید. و این وعده حسنا که خدای تعالی برای دلخوش کردن سکنه مکه و آن کسانی که در موسم حج در مکه تجارت داشتند داده، اختصاص به مردم آن روز ندارد، بلکه مسلمانان عصر حاضر را نیز شامل می‌شود. ایشان را نیز بشارت می‌دهد به اینکه در برابر انجام دستورات دین از هر چه بترسند خداوند از آن خطر ایمنشان می‌فرماید و مطمئناً بدانند که کلمه اسلام اگر عمل شود همیشه توفق دارد و آوازش در هر جا رو به انتشار است، همچنان که شرک رو به انقراض است. و بعد از اعلام براءت بیش از 4 ماه مهلتی برای مشرکین نماند و بعد از انقضای این مدت عموم مشرکین مگر عده معدودی همه به دین اسلام در آمدند و آن عده هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد الحرام پیمانی گرفتند و آن جناب برای مدتی مقرر مهلتشان داد. پس در حقیقت بعد از اعلام براءت تمامی مشرکین در معرض قبول اسلام واقع شدند.